بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. ولا منافات بین کونه تعالی فاعلا قریبا کما یفید هذا البرهان و بین کونه فاعلا بعیدا کما یفیده البرهان و سابق المبنی علا ترتب العلل و کون علت علت شیء علتا لذالک شیء. و بحث ما در خصوص بحث توحید افعالی بود که مباحث رو خدمتون عرض کردیم که فاعلیت هر چیزی با خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. دو تا برهان رو اقامه کردیم. برهان اول بنابر امکان ماهوی بود و برهان دوم بنابر امکان وجودی. برهان اول این بود که هر شیئی چون غیر از ما سوالله رو در نظر بگیریم، این مستوی و نسبت به وجود و عدم هست، لذا اگر بخواد ترجح به وجود پیدا بکند باید به یک موجودی خط بشود که ضرورت به ذات دارد و اون واجب الوجود هست. حالا یا با وسائط این تحقق پیدا می کند یا بدون وسائط. لذا می تواند گاهن خداوند در این برهان امکان ماهوی فاعل بعید بشود، یعنی با وسائط کارش انجام بده. این برهان اول بود. برهان دوم بر اساس امکان وجودی بود، از آن جهت که سوالله همه اینها فقر وجودی هستند، در تحققشون نیاز به واجب به ذات دارن و در این برهان ذات اختص پروردگار عالم می شود فاعل قریب. حالا این شبهه پیش میاد که چطور می شود که خداوند گاهن فاعل قریب برای اشیا هست و گاهن فاعل بعیده؟ آیا این پارادوکس، این تناقضه؟ در جواب میگیم نه، اشکالی ندارد. اگر ما برای این وجود ماهیات اعتبار نفسیت بکنیم که اینها یک لحاظ استقلالی بهشون بدیم اعتبارن، و حال اینکه در عالم ثبوت اینطور نیست، حقیقتا اینها هیچ نفسیتی از خود ندارند، در این لحاظ ما خدا ذات اقدس پروردگار عالم می شود فاعل بعید. ولیکن اگر لحاظ نفسیت اعتباری برای اینها نکنیم که ما فی الواقع اینطور هستند و هیچ نفسیتی ندارند و هیچ استقلالی ندارند، فاعل قریب همه اشیا ذات اقدس پروردگار عالم می شود. بنابراین اینجا تناقضی نیست. در تناقض نه وحدت شرط دارد. یکی از این وحدات این هست که ما اینجا رعایت نکردیم، اینه که اگر فاعلیتی برای سوالله ما قائل می شویم فاعلیت مجازی هست، و حال اینکه فاعلیت حضرت هست فاعلیت حقیقی هست. نفسیتی که برای وجود ماهیات قائل می شویم اعتباری هست و نفسیتی که برای وجود حضرت حق قائل می شویم حقیقی هست، لذا اینها با هم تناقضی ندارد و در حقیقت هیچ اشکالی ندارد که ما فعل را استناد با واجب الوجود بدیم یا استناد به ممکن الوجود بدیم. لا تدافع بین استناد الفعل الى الفاعل الواجب بالذات و الفاعل الذي هو موضوعه کل انسان. البته خوب دقت بکنیم، اگر بخوام استناد بدیم فعلی رو به حضرت واجب، اون فعلی رو میتونیم نسبت بدیم که جزء فعل خیر باشد. فعل شر به خداوند استناد داده نمی شود. یک بحث مبسوطی هست در مباحث عرفان که آقایون و عرفا فرق می گذارن بین مقام ایجاد و مقام اسناد. در مقام ایجاد چه شری باشد چه خیری باشد از جانب خدا هست. قل کل من عند الله، هر چه هست از جانب پروردگار عالم هست. ایجاد هر چیزی از ذات اقدس پروردگار عالم صورت میگیره. ولیکن در مقام اسناد اگر فعل خیری داشته باشیم در عالم خواهش تحقق پیدا کرده کرده باشد، انسب این هست که این فعل رو به ذات باری تعالی نسبت بدیم، و اگر فعل شری هست انسب هست اینو به ممکن الوجود نسبت بدیم. چنانچه در آیات قرآن هست ما من حسنت الا من عند الله و ما من سیئت الا من عندک. اگر سیئه ای هست از جانب شما هست، اگر حسنه ای هست از جانب پروردگار عالم هست. ولیکن در بعض از آیات دیگه میفرماین قل کل من عند الله. اینجا هم باز پارادوکس نیست که ما بگیم آقا هم خیر و هم شر از جانب خداست، قل کل من عند الله، از یک طرف هم میگن شر از جانب خدا نیست بلکه از جانب شما هست. آقایون عرفا بین مقام ایجاد و مقام اسناد فرق میگذارند. ایجادن هر چیزی از خداست، ما من الوجود هر چیزی از خداست، چه بخواهد خیر باشد چه بخواهد شر نسبی باشد، اگر نه شر مطلق نداره. ولی در مقام اسناد که بخوام اینو مسند بکنیم به چیزی، فعل خیر را به ذات باری تعالی اسناد میدیم و فعل شر را به ممکن الوجود. من یک مثال بزنم خدمت شما، مانند یک شمس رو در نظر بگیریم و یک دیوار را که این شمس نورافشانی میکنه نسبت به این دیوار. این دیوار یک سمتش روشنایی هست یک سمتش تاریکی هست. تاریکی رو شما وزان شر بگیرین و روشنایی رو وزان خیر بگیرین. خب اگر بخوام در مقام ایجاد بحث بکنیم، میگیم آقا این نور و این سایه ما من خل وجودش ایجادش از شمسه. چرا؟ برای اینکه اگر شمسی نباشد نه روشنایی هست نه سایه ای. قل کلون من عند الله من عند شمس. ولیکن در مقام اسناد اگر بخوایم بحث بکنیم، ما اگر بخوایم نور را اسناد بدیم انسب هست به دیوار اسناد بدیم یا به شمس؟ به شمس دیگه. چرا؟ برای اینکه هرچه نور هست از جانب شمس هست در مقام اسناد. ولیکن اگر سایه رو بخوایم اسناد بدیم انسب هست به دیوار اسناد بدیم یا به شمس؟ به دیوار. چرا؟ برای اینکه دیوار حاجب نور شده، حجاب نور شده. تمام افعال خیر و شر هم همین جور هست، ایجادن ما من حل وجودشون از آن خداست. قل کل من عند الله. در روایات وارد شده که اگر کسی شر را از شیطان بداند و خیر را از رحمان بداند مشرک شده. این همون قول به مجوس هست که قائل به یزدان و اهریمن هستند. قل کل من عند الله در مقام ایجاد. ولیکن در مقام اسناد فعل خیر را به خداوند اسناد میدیم و فعل شر رو به خودمون اسناد میدیم. و این تقویه، تقویه که ابن عربی مطرح میکنه. ما یک تقوا در امور اعتقادی داریم، یک تقوا در امور اخلاقی داریم. تقوای در امور اعتقادی چی هست؟ تقوا یعنی نگهداری. وقایع دیگه اومده، چجوری میگیم نون وقایع برای فعل میاد؟ برای نگهداری از مکسور شدن فعل. مثلا ضربنی نون وقایع رو میوردیم برای نگهداری فعل از مکسور شدن. تقوا به معنی وقایع و نگهداری هست. در اعتقادات تقوا به چه معنا هست؟ یعنی اگر فعل خیری هست به خودت اسناد ندی و اگر فعل شری هست به خودت اسناد بدی. اینو وقایه بکنی از این که به خداوند اسناد بدی. لذا ابن عربی تقوا رو اینجور معنا میکنه که هر فعل شری هست به خودت اسناد بدی و هر فعل خیری هست به ذات اقدس پروردگار عالم اسناد بدی. کما هو فی الواقع اینجور هست، نه اینکه ما تواضع بکنیم بگیم حالا یه فعل خیری از ما صادر شد بالاخره فاعلش خدا بود، ولی که اگر فعل شری صادر شد حالا ما به شما اصلا به خودمون اسناد میدیم. بحث اخلاقی نیست، حق واقع اینجور هست. بنابراین دقت بفرمایید اینجا که میفرمایند استناد فعل به فاعل هیچ اشکالی ندارد، هم به واجب الوجود باشد هم به ممکن الوجود. این استناد فعل در افعال شریره، در افعال خیر هست نه در افعال شریره. یعنی در مقام اسناد ما نمیتونیم فعل شر رو به خدا نسبت بدیم، گرچه رابطه طولی بین این فاعلیت ممکن و فاعلیت واجب الوجود هست. حالا اینم باز تسامحی، ما انشالله بعدش میرسیم که اصلا چیزی به نام شر در عالم خارج محقق نیست. شر یک امر عدمی هست، اینو بعدا میرسیم. قول نهاییمون این هست که ما چیزی به نام شر در عالم خارج اساسا نداریم. اگر شری هم هست، شر نسبی هست، این فی حد ذات خودش خیر هست، نسبت به چیز دیگه این در نظر میگیریم شر نسبی میشه. بعد اینا رو انشالله بعدش میگیم. نه نه، اصلا بحث فلسفیه، کلا بحث هستی شناسی. بعضی وقتا شما ما من حل وجود اشیا رو در نظر بگیرین که از اون ما من حل وجودی من نشبی هست، ایجاد هر چیزی از خداست. چرا؟ برای اینکه ممکن حل وجود نیاز به واجبه به ذات دارد. گاهن ما به حل وجود اشیا رو بحث میکنیم، این بابا سببیت چی شد، سببی این فعل شد. اگر شر این ممکن الوجود به واسطه زیق وجودش و به واسطه حد وجودش باعث شد که این فعل شر جلوه بکند، ولی که اگر فعل خیر بود از جانب خدا هست، یعنی ممکن الوجود اینجا صد نور ذات الهی نشده است. اگر ظلمتی ایجاد شده، این ممکن الوجود به واسطه حد وجودش صد اشراق الهی شده است. لذا در مقام اسناد ما نمیتونیم شر رو به خدا نسبت بدیم، چون چیزی که ما بهل وجود این شی بوده، سبب وجود این شی بوده، محدودیت این ممکن الوجود است. اون عبارت حضرت زینب سلام الله علیها که فرمودن ما رأیت الا جمیل، هر چی میبینم زیبایی میبینم، اون ملعون گفت پس خدا حسین را کشت. اگر هر چیزی از جانب خدا هست، پس خدا حسین را کشت. حضرت زینب فرمود نه، تو کشتی، ولی کن هر چه هست از جانب خداست. یعنی ما من حل وجود هر چیزی از خداست، ولی کن ما به حل وجود خیر از خداست و ما به حل وجود شر از ممکنات هست. مقام ایجاد و مقام اسناد و با هم خلط نکنیم. مقام ما من حل وجود و مقام ما بهل وجود. خب بحث بعدی در خصوص معتزله هست که معتزله قائل شدند افعال اختیاری انسان مخلوق انسان هستند، یعنی قائل به تفویض تام شدند. اینو دیگه کم کم وارد بحث جبر و اختیار داریم میشیم ها، و در مقابلش اشاعره هستن که بعدش میرسیم، اونها قائل به جبر تام شدن، یعنی فعالیت فقط از آن ذات باری تعالی هست و انسان هیچ دخلی در تحقق افعال ندارد. لذا معتزله قائل به تفویض تام هستن و اشاعره قائل به جبر تام، و ما بعدش میرسیم که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرن. و اما قول معتزله که اینا تفویضی هستن، میگن افعال اختیاری انسان را خالقش خود انسان هست، نه اینکه فاعلش ذات اقدس پروردگار عالم باشد. لذا میتواند انسان چیزی را ترک کند و حال اینکه مراد باری تعالی هست. خداوند یه چیزی را اراده میکنه ولیکن انسان ترک بکنه. مثلا خداوند اراده ی هدایت انسان را دارد ولیکن انسان اونو ترک بکند، یا اینکه انسان چیزی را انجام بدهد و حال اینکه مکره ذات باری تعالی باشد. بنابراین خداوند هیچ فاعلیتی در نقش افعال اختیاری انسان ندارد، تمام خالق این افعال اختیاری انسان خود انسان هست. یک مطلب. و دوم این که می‌فرمایند اگر بنا باشد که این افعال اختیاری مخلوق واجب تعالی باشد، مستلزم این هست که تکلیف به امر و نهی لغو باشد و عدد و عید لغو باشد، استحقاق ثواب و عقاب لغو باشد و تالی باطل و المقدم مثلو. خب اگر فاعلیت از آن خدا هست، تکلیف چه معنا میده؟ اینم اشکال دوم. و اشکال سوم، قائل هستند که اگر بنا باشد که این افعال اختیاری انسان را خالقش ذات باری تعالی باشد، مستلزم این هست که شر از ذات الهی صادر بشود. چرا؟ برای اینکه بعضی وقتا ما میبینیم که انسان با افعال اختیاری خود از او شر صادر میشود، و اگر فاعلیتش از آن باری تعالی باشد، صدور شر از ذات باری تعالی پیش میآید و تالی باطل و المقدم مثلو. ستا اشکالی که میکنند، بنابراین میپذیرند که ما قائل به تفویض در افعال اختیاریه انسان هستیم، یعنی فاعل افعال اختیاری انسان، انسان به ما هو و انسان هست. و اما در مقام جواب، باز حضرت علامه تمسک پیدا میکنند به امکان ماهوی، که این افعال اختیاری انسان ممکن وجود هستن، مستوی و نسبت به وجود و عدم هستن، لذا بخوان از حد استوا خارج بشوند و ترجح به وجود پیدا بکنن، نیاز به یک علت موجبه دارن. اگر این علت موجب خود واجب به ذات بود، فهوال مطلوب که فاعلیت همه این اشیا با ذات اقدس پروردگار عالم هست. ولیکن اگر علت موجبه اینها خود واجب بالغیب بود، باید منتهی به واجب به ذات بشود. فثبت که ذات اقدس پروردگار عالم یا با وسائط و یا بدون وسائط فاعل برای همه افعال اختیاریه انسان هست. چرا؟ برای اینکه افعال اختیاری انسان امکان ماهوی دارند و امکان ماهوی در ترجحش به وجود نیاز به واجب به ذات دارد. میگه ما از این نمیتونیم دست برداریم، چون یک امر ضروری هست، و اما باید از شبهات جواب بدیم، نه اینکه به خاطر بعض از شبهات ما دست از ضروریات برداریم. در جواب از شبهات، حضرت علامه میفرمایند که بنابراین ما نتیجه میگیریم که ایجاد همه این افعال اختیاری انسان از خداست. چرا؟ برای اینکه ممکن الوجود در تحققش نیاز به واجب به ذات دارد و انسان فاعل مسخر باری تعالی است. انواع فوائلی که بحث میکنیم، یکی فاعل به تسخیر بود، مسخر حضرت باری تعالی هست، یعنی فاعلیت انسان در طول فاعلیت باری تعالی میباشد، نه اینکه تنها فقط خدا فاعل باشد، که بشود قول اشاعره که قائل به جبر هستن، و نه اینکه تنها فاعل خود انسان هست، که بشود قول به تفویض که معتزله قائل هستن، بلکه لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرن، یعنی فاعلیت هر دو دارند، ولی کن فاعلیتشون در طول فاعلیت یک دیگر می باشد. فاعلیت انسان در طول فاعلیت باری تعالی می باشد. بنابراین می شود لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرن. اگر دقت بکنین در اذکار نمازم این شبهات مندفعه دیگه، یعنی ما وقتی میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول و قوه الهی اینجا فاعلیت حضرت حق است، اقوم و اقعد به خودمون نسبت میدیم، یعنی هم خدا فاعلیت دارد و هم ما فاعلیت داریم، و فاعلیت ما در طول فاعلیت باری تعالی میباشد. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اول داره استناد میده فاعلیت رو به پیغمبر اکرم، اون لحظه‌ای که تو رمی کردی، تیر را از کمان رها کردی، یعنی فاعلیت داره دیگه. ما رمیت از رمیت، از رمیت اون زمانی که تیر را رها کردی، یعنی فاعلیتی برای پیغمبر چه قائل شدی، ولکن الله رما، ولی کم فاعلیت تو فاعلیت بالاستقلال نبود، بلکه فاعلیت تو در طول فاعلیت باری تعالی بود، لذا اینجور میشه لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرن. یا به بیان اخرى میتونیم بگیم اونجایی که میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، حالا بعضی از آقایون اینجور چی کردن، به حول الله و قوته مقام ما منه الوجود است، یعنی مقام ایجاد، ایجاد هر چیزی از خداست. اقوم و اقعد مقام اسناد هست، یعنی شما قیام و قعود را به خدا دیگه نمیتونین اسناد بدین، خداوند مبرای از قیام و قعود هست. اینو در مقام اسناد به خودمون اسناد میدیم. ایجاد هر چیزی از خدا، تا حول و قوه الهی نباشد هیچ چیزی تحقق پیدا نمی کنن. ولی کن هر چیزی هم به خدا نمیشه اسناد بدیم. نمیتونیم بگیم خدا می نشیند و خدا برمی خیزد. ولی کن اگر فعلی منزه از تنقیص باشد به خدا میتونیم نسبت بدیم. مثلا بگیم الان که حالا من عالم هستم، بگم خدا عالم است در مجرای وجودی میثم حسینی، اینو میتونیم به خدا نسبت بدیم. ولی قیام و قعود را نمیتوانیم نسبت بدیم. اسناد این افعالی که درشون نقیص است نمیتوانیم به خداوند نسبت بدیم. لذا حضرت علامه میفرمایند که این فاعلیت، فاعلیت به تسخیر هست و در طول فاعلیت واجب وجود می باشد. و اونجایی که شما فرمودین که خب اگر اینجوری باشد سلب اختیار از انسان می شود، میگیم آقا این اختیار انسان مأخوذ در اراده تکوینیه باری تعالی هست. یعنی خداوند که اراده می کند این فعل تحقق پیدا بکند، در دایره الهی، در دایره اراده الهی، اراده انسان هم مأخوذ است. نه اینکه اراده انسان خارج از اراده پروردگار عالم باشد. لذا انسان ذوال اختیار هست، لذا صاحب تکلیف هست و هیچ کدوم از این اشکالات هم پیش نمی آید. و باز حضرت علامه به قیاس استثنایی اینجا می فرماین که اگر بنا باشد افعال اختیاری انسان را فاعلش خدا نباشد، مستلزم این هست که تقیید در قدرت الهی پیش بیاید. یعنی افعال اختیاری انسان به ید قدرت باری تعالی نباشد. انسان چیزی را اراده می کند ولیکن خداوند او را مثلا چیزی را انجام می دهد که مراد باری تعالی نیست. اینم دقت بکنی، اینجا هم خلط بین اراده تشریعیه و اراده تکوینی شده. خوب بود حضرت علامه اینم می فرمود. نمی شود خداوند چیزی را اراده بکند ولیکن تحقق پیدا نکند تکوینن. بل ممکن اراده تشریعیه باری تعالی به اون فعل تعلق نگیرد. مثلا انسان بخواد کار شری رو انجام بده، انجام میدهد و حال این که مراد باری تعالی نیست، یعنی مراد به اراده تشریعیه حضرت حق، ولیکن مراد به اراده تکوینی حضرت حق هست. یک حدیثی داره حضرت آقا علی ابن موسی رضا میفرمایند که هیچ فعل خیر و شری صادر نمی شود مگر به اراده باری تعالی، به مشیت پروردگار عالم. تا قضا و قدر و مشیت پروردگار عالم به این تعلق نگیرد هرگز تحقق پیدا نمی کند. ولیکن فرق بین افعال خیر و افعال شر این است که اگر اون فعل خیری انجام می شود به رضایت پروردگار عالم است، یعنی رضایت تشریعی، ولیکن اگر فعل شری انجام می شود به رضایت تشریعی پروردگار عالم نیست، اگر نه به اراده حضرت حق هست، به اراده تکوینی حضرت هست، به مشیت الهی هست، به قضای الهی هست، به قدر الهی هست. تا خداوند قضا و قدرش، مشیتش، عنایتش به این تعلق نگیرد هرگز تحقق پیدا نمی کند. بنابراین اینم از این مطلب که حضرت علامه به قیاس استثنایی می فرمان که اگر افعال اختیار انسان را فاعلش باری تعالی نباشد، مستلزم تقیید قدرت الهی است و تالی باطل و المقدم مثلو. و مطلب آخر این که برهانی رو که ما سابقا اقامه کردیم، منظور از این برهان، برهان دوم یعنی برهان به امکان وجودی هست، ما رو به این مطلب میرساند که ایجاد هر چیزی خاصتا للواجب تعالی است. خاصتا چرا؟ برای اینکه وقتی که این وجود شد عین الفقر، در تحققش نیاز به واجبه به ذات دارد. خاصتا یعنی واجب الوجود می شود فاعل قریب. و یک بیانی هم از صدرای شیرازی هست، خیلی بیان نورانی هست که ایشون می فهمند: و نعم ما قال صدر المتعلقین قدس سرم فی مثل المقام، که صدرای اینجا می فهمند: ولا شبهت فی ان مذهب من جعل افراد الناس کلهم خالقین لافعالهم مستقلین فی ایجادها، هیچ شبهه‌ای نیست مذهب کسانی، یعنی مذهب معتزله‌ای که افراد انسان را خالق در افعال خودشون میدانند و فعالیتش به نحو فعالیت استقلالی میدانند، اشنع من مذهب من جعل الاسنام والکواکب شفعاء عند الله، این شنیع‌تر از اون مذهبی هست که اسناب و کواکب را شفعاء پروردگار عالم قرار میدن. یعنی بدتر از اون به شما هم شرک هست که اینها بت پرستی میکنن، چون اونا که بت پرستی میکنن اول اینها نظرشون این بود که اینها شفعاء عند الله هستن، ارباب انواع هستند. حالا کسی اگر قائل بشه که فاعلیت فقط از آن اوست، فکر کند خودش داره در عالم کار میکند، این بدتر از این هست که ما اسنام و کواکب را شفعاء عند الله قرار بدیم. بلکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، این توحید افعالی اگر برای ما حل بشه خیلی از مسائل حل میشه. این توحید افعالی برای حضرت امام حل شد که انقلاب را محقق فرمود، که فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و دست خدا رو در همه ساحات میدیدن. خداست که خرم شهر را آزاد کرد. انسان باید این حقیقت برسد، خدا را مؤثر در وجود ببیند، خداست که در عالم کار میکند، خداست که در مجلای حسینی حرف میزند، خداست که در مجلای شما استماع میکند، خداست که در مجلای آتش میسوزاند، خداست که در مجلای لامپ روشنایی میبخشد، خداست 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 در مقام ایجاد. ولیکن در مقام اسناد شما حق ندارین شر رو به خداوند اسناد بدین. مثل این که میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه، شما اگر یک این ماجیک رو که بردارین میتونین بگین من ماجیک را برداشتم، میتونین بگین دست من ماجیک را برداشت، هیچ منافاتی با هم ندارد. چرا؟ برای اینکه فاعلیت ید در طول فاعلیت نفسه. خداوندم جای جای قرآن این مباحث مطرح کرد، یا آیا شما زراعت میکنین یا ما زراعت میکنین. اتفاقا اگر این زراعت رو به حضرت حق نسبت بدیم فاعلیتش فاعلیت حقیقی است، ولی اگر به ما نسبت بدن فاعلیت فاعلیت مجازی است. مثل اینکه وقتی بگیم دست من این ماژیک را برداشت، این فاعلیتش فاعلیت مجازی است، بلکه من بودم که برداشتم، یعنی نفس من اراده کرد و این دست من شد مجلای فیض برای نفس من. البته دست من هر کاری هم نمیتونه انجام بده، دست من نمیتواند عالم بشود، به قدر منزلت این دست بستگی دارد که اون افاضه‌ای که صورت میگیره چی باشه. خداوند در هر مجلای وجودی هر اراده‌ای نمیکند، بستگی به اون قابلیت چی دارد. در مجلای پیغمبر خاتم هدایت را محقق میکند و در مجلای وجودی شمر زلالت را محقق میکند، به قدر وجودیش بستگی داره. که انه، من میخوام این بحث رو تلطیف بکنم از باب تشبیه معقول به محسوس، شما جریان الکتریسیته رو در نظر بگیرید که یک حقیقت واحد هست. وقتی که تو این دستگاه‌های الکترونیکی و الکتریکی میره، به حسب مرتبه هر کدوم از اینها یک ظهور و بروز خاص خودشو داره. اگر توی دستگاه مثلا تلویزیون بره تصویر پخش میکنه، اگر توی دستگاه اتو بره بعد حرارت پخش میکنن، اگر توی دستگاه کولر بره بعد برودت ایجاد میکنن. اون قدر موجودات هست که میاد تعین میبخشد افاضه باری تعالی را، ولی که هر چیزی که افاضه میشود و هر چیزی که تحقق پیدا میکند به فاعلیت حضرت حقه. مثل اینکه جریان الکتریسیته نباشد هیچ کدوم از این دستگاه الکتریکی کار نمی کنند. ما هرچی سعه وجود خود را بیشتر بکنیم، بیشتر می توانیم استفاضه فیض از باری تعالی بکنیم. اگر نه، به قول عرفا میگن همون فیضی که بر پیغمبر خاتم نازل شد بر یزید هم نازل شد، ولیکن اون چکار کرد؟ فیض باری تعالی را مقید کرد. از طرف خداوند فیض هرگز هرگز مقید نیست، یا دائم الفضل علی البریه، یا دائم الفضل با الف لام میاد، یعنی اون فضلش هم اطلاقی هست، کل الفضل و بربریه افاضه میکند. این ما هستیم که با قدر وجودی خودمون افاضه حضرت حق رو مقید میکنیم، از اون جانب هیچ تقییدی نیست، لذا خداست که در عالم کار میکنه. حالا اگر فعل شری دیدیم تحقق پیدا کرد، بعدش میگیم اصلا فعل شر در عالم خارج نیست، هر چه هست وجود است و وجود مسابقه با خیر است، و اگر شری هم هست به نحو سلب تحصیلی در عالم خارج صادق است، بعدش به مباحث بلندتر میرسه.
فراتر از نوع وجودش که نیست، ما میگیم انسان حتی وجود رابطی هم نیست، وجود رفتی.
بله.
ارادش هم در همین حد میشه.
بله بله، دیگه تمام اوصاف وجودش هم همینجور میشه. و اما تصویر، حالا اینجا که میگیم لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرن، اینجا چجور معنا کردن فلاسفه؟ گفتن فاعلیت ما در طول فاعلیت باری تعالی است، لذا نه جبر پیش میاد نه تفویض تا. فلیکن عارف میگه لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرن، سالبه به انتفاع موضوع هست. یعنی زمانی ما میتونیم بگیم جبر پیش اومد که یک جابر و مجبوری باشد، قائل به سنویت بشیم، و حال این که در وحدت شخصی وجود که هر چه هست اوست و غیر او شؤون حضرت حق هستند، لذا هیچ نفسیتی از خود ندارند، اصلا جابر و مجبوری نیست، مفوض و مفوضی نیست. عارف اینجور معنا میکنه، مثل این که کأنه من یک حقیقت واحد هستم و مجالی فیض دارم که این قوای من، این اعضا و جوارح من باشد. اگر دست من چیزی را برداشت، آیا این دست من میتواند زبان باز بکند که من مجبر هستم؟ که نفس من بشود جابر و ید من بشود مجبر؟ اصلا اینجا سنویت نیست، یک حقیقت واحد هست و تمام این اعضا و جوارح و قوای من مجالی فیض نفس من هستم، و به اندازه قدر وجودی خود و منزلت وجودی خود اون کمالات نفس را به منشأ ظهور می‌گذارند. حالا هرچی این قدر وجودیشون بیشتر، سعه وجودیشون بیشتر، اون کمالاتی که از نفس به منشأ ظهور می‌گذارند بیشتر، لذا نه جبر نه تفویض، بلکه سالبه به انتفاع موضوعه. عارف میگه سالبه به انتفاع موضوعه، ولی کن حکیم میگه سالبه به انتفاع محموله، یعنی سنویت را میپذیرد، یعنی میگه ما دو تا فاعل داریم، ولی کن فاعلیت اینها در طول یک دیگر میباشد، ولی کن عارف میگه اصلا یک فاعل بیشتر نیست، اونم ذات اقدس پروردگار عالم هست. ولا منافات بین کونه تعالی فاعلا قریبا، هیچ منافاتی نیست بین قول دوم که بنابر امکان وجودی ما گفتیم واجب تعالی فاعل قریب هست که ما یفیده هذا البرهان، و بین کونه فاعلا بعیدا، اینکه فاعل فاعلیت حضرت حق فاعل بعید بشود که ما یفیده البرهان و سابق المبنی الا ترتب العلل و کون علت علت شیء علتا لذلک شیء. برهان سابق که بنابر امکان ماهوی بود که گفتیم گاهن واجب الوجود با وسائط کارشو انجام میده، و علت و علتن علتون، لذا خداوند بشود علت بعید برای ایجاد اشیا. چرا منافاتی نیست؟ فان لزوم البود مقتضا اعتبار نفسیه، زیر اعتبار خط بکشین، اینکه اعتبار نفسیت بکنی برای وجود ماهیات، و حال اینکه این فقط اعتباری بیش نیست، اگر نه در عالم حقیقت این هیچ نفسیتی ندارد. فان لزوم البعد مقتضا اعتبار نفسیه لوجود ماهیات العلل، یعنی اون عللی که واجب بالغیر هستن، ول معلولات الا ما یفیده نظر البدوی، در نگاه بدوی فاعلیت خداوند فاعلیت بعید می شود، ول قرب هو الذی یفید نظر دقیق، ولی چن اگر بگیم خداوند فاعل قریب هست، این بنابر نظر دقیقه که موجودات هیچ استقلالی از خود ندارند. و من الواضح ان لا تدافع بین استناد الفعل، این فعل باید فعل خیر باشد، که استناد بدیم فعل خیر رو هم به واجب هم به ممکن. اگر نه در فعل شر ما استناد جایز نیست که به واجب الوجود بدیم. و من الواضح ان لا تدافع بین استناد الفعل الالفائل الواجب به ذات و الفائل الذی هو موضوعه کل انسان. هیچ تدافعی ندارد که این فعل رو به واجب الوجود استناد بدیم یا به ممکن الوجود استناد بدیم. خداوند مثلا بگوید ما هستیم که منشأ مثلا چی هستیم؟ باران هستیم. یا از یک طرف بگید سحاب برای شما باران را نازل کرد. هم فاعلیت رو به سحاب نسبت میده هم به خودش نسبت میده. فإن الفاعلیت فاعلیت طولیت لا ارضیت. وقتی طولی شد هیچ اشکال نداره به هر کدوم نسبت بدیم. البته اون اسناد به ذات میشود فاعلیتش از آن باری تعالی و اسناد به تبع بلکه بالعوض میشود برای ممکن الوجود. و ذهب جمع من المتکلمین و هو و هم المعتزله و من تبعهم الا ان الافعال الاختیاریت مخلوقت للانسان. اینها قائل به تفویض تام شدن در مقابل اشاعره. اشاعره خیلی اینها که انهو عارف مسلکن هر چیز رو به خدا نسبت میدن. ولی معتزله نه، خیلی به شما سنم امروزی بحث میکنن آقا ما خودمون هستیم فاعل کارمون هستیم، یعنی چی خدا؟ و ذهب جمع من المتکلمین و هم المعتزله و من تبعهم الى ان الافعال الاختیاریت مخلوقت للانسان لیس للواجب تعالی فیها شأنون. و خداوند هیچ دخلی در اونها ندارد. بل الذی له، بلکه اون چیزی که برای واجب هست چی هست؟ ان یقدر الانسانه، این که قادر کند انسان را علی الفعل با ان یخلق له الاسباب التي یقدر بها علی الفعل، این که خلق بکند برای انسان اسبابی که انسان قادر باشد به واسطه اون اسباب کارشو انجام بده. تنها دخالتی که باری تعالی دارد همین است. مانند چی؟ کل قوا و الجواره التي يتوصل بها الى الفعل به اختیاره، مانند قوا و جواره را که برای انسان ایجاد بکند تا توسل پیدا بکند انسان به واسطه این قوا و جواره به فعل اختیاری خودش. الذي يصحح له الفعل و ترک، که برای انسان جایز باشد که او را انجام بدهد یا انجام ندهد. فلهو ان یترک الفعل، بنابراین جایز است که انسان ترک بکند فعلی را ولو اراده الواجب تعالی، ولو اینکه مراد باری تعالی باشد. و ان یأتی بالفعل ولو کره الواجب تعالی، و اینکه انجام بدهد فعلی را ولو اینکه مکره واجب تعالی باشد. ولو صنع للواجب فی فعل انسان، بنابراین خداوند هیچ دخالتی در تحقق فعلیت انسان نداره. دقت کردین بعضی ها اینجوری فعالیت حضرت تحقق معنا میکنن، میگن اگر خداوند جوارح رو به ما نمیداد، اگر به ما قوا را نمیداد ایجاد نمیشد. خب این که دوباره قول معتزله شد. بعد بگین خود این تحقق فعل از جانب خداست. چرا؟ میگن فعل ممکن الوجوده و ممکن الوجود نیاز به واجب به ذات دارد. خب این اشکال اولشون. اشکال دوم، الا ان الفعل لو کان مخلوقا للواجب تعالی به قیاس استثنایی، اگر این فعل اختیاری انسان مخلوق برای واجب تعالی باشد، کان هو الفاعل له و خداوند فاعل برای او باشد دون الانسان، فلم یکن معنا لتکلیفه بالامر و نهی، دیگه تکلیف به امر و نهی معنا ندارد. ولا للوعد والوعید، ولا لاستحقاق ثواب و عقاب علی طاعت و معصیه، ولا فعل ولا ترک للانسان و طالب باطل و المقدم مثلو. این اشکال دوم. و اشکال سوم، الا ان کونه تعالی فاعلا للافعال الاختیاریه، این که خداوند فاعل برای افعال اختیاری باشد و فیها انواع القبائح و شرور، این هم به قیاس استثنایی باید شرور و قبائح از او صادر بشود، کل کفر و الجهود و اقسام المعاصی و الذنوب، ینافی تنزه ساحت العظم و الکبریا اما لا یلیق بها. و حال اینکه ساحت کبریای پروردگار منزه از صدور شرور از ذات باری تعالی است. و تالی باطل و المقدم مثل. سه تا اشکال پیش اومد. امروز فقط اشکال اول رو جواب میدیم تا به اشکال دوم برسیم. بعدش صفحه 270 میگه و اما قولهم انکون الافعال الاختیاری مخلوقا للواجب تعالی لا یجامع و توجیه تکلیف، اونجا رو بعدش بحث میکنیم. اما اون اشکال اول و یدفعه ان الافعال الاختیاری امور ممکنه، باز حضرت علام میفهمن که این افعال اختیاری امور ممکنه هستن، حالا یا به امکان ماهوی یا به امکان وجودی. حالا حضرت علامی اینجا امکان ماهوی رو بحث میکنه. و ضرورت العقل قاضیت ان الماهیت ماهیت الممکنه متساویه نسبت الی الوجود و العدم. و ضرورت عقل قاضی بر این مطلب هست که ماهیت ممکنه متساوی و نسبت به وجود و عدم هست. لا تخرج من حق الوسط الی احد الطرفین الا بمرجح یوجب لها ذلک، لذا هرگز از حد استوا خارج نمی شود مگر به مرجحی که موجب بشود لها ذلک، اون خروج را، خروج از حد استوا را. و هو العلت الموجبه، لذا نیاز به یک علت موجبه دارد. حالا این علت موجبش اگر واجب بالغیر باشد باید منتهی به واجب بذات بشود، و اگر واجب بذات هست فهو المطلوب. و الفاعل من العلل، و این فاعل که همین علت موجب هست از علله. خب این عللم باید به حد ایجاب برسد، اگر ایجابش بالغیر باید منتهی به واجب بذات باشد، و اگر واجب بذاته که هیچ. ولا معنا لتساوی نسبت الفاعل تام الفاعلیه الذی معه بقیه الاجزاء علت تامه الی الفعل و ترک. و حال این که معنایی برای تساوی این نسبت فاعلی که تام هست فاعلیتش به بقیه اجزایش، این که هم فعل از او صادر بشود هم ترک، یعنی دیگه اینجا مساوی و نسبت نیست، اگر فاعلیتش تام شد باید حتما او را ایجاد بکند و نمی شود که ایجاد نمی شود، بل هو موجب للفعل، باید موجب برای فعل باشد. و هذا الوجوب الغیری منتهن الی الواجب بالذات، و این واجب بالغیری که ایجاب را می بخشد اگر واجب بالغیر هست باید منتهی به یک واجب بالذات باشد. فهو العلت الاولى للفعل، بنابراین واجب بذات علت اولا برای فعل می شود. ولی علت الاولا علت المعلول الاخیر، و علت اولا می تواند علت برای اون معلول نهایی خودش باشد. چرا؟ لان علت علت شی علت لذالک شی، برای اینکه علت علتن علتون، خداوند علت برای همه ایجادش رو می شود. بنابر امکان ماهوی باز شد که فاعلیت خداوند فاعل بعید شد. فهذه اصول ثابته مبینه فی الابحاث السابقه، بنابراین این اصلی ثابت هست و مبین شده با ابحاث سابقه که ضروری هست، ما باید اینو بپذیریم و اما شبهات هم باید جواب بدیم. و المستفاد منها ان للفعل نسبتا الی الواجب تعالی بل ایجاد، بنابراین مستفاد از این اصول این هست که فعل منصوب به واجب تعالی هست بل ایجاد، یعنی ایجادن، گرچه اسنادن همه افعال به خداوند مسند نیست. و علل انسانه، و به انسان هم این نسبت دارد. و علل انسانه مثلا، چرا میگی مثلا؟ برای اینکه انسان یکی از فاعلهای مختار هست، میتواند جن هم باشد و دیگر موجودات هم باشند. و علل انسان مثلا به انهو فاعل مسخر، و به انسان نسبت داده میشه این فعل به خاطر اینکه اون فاعله مسخر باری تعالی هست، فاعلیتش در طول فاعلیت باری تعالی هست. هو فی عین علیته معلول، در عین علیت خودش هم معلول واجب تعالی هست. و فاعلیت الواجب تعالی فی طول فاعلیت الانسان لا فی عرضه، بنابراین فاعلیت خداوند در طول فاعلیت انسان هست. بهتر بود برعکس بگه، یعنی فاعلیت انسان در طول فاعلیت باری تعالی هست، در عرض با فاعلیت باری تعالی نیست. حتی تتتا فعا و تجتمعا، تا اینکه تدافع پیش بیاد یا اجتماع ضدین پیش بیاد. و اما تعلق الارادت الواجبیه بالفعل مع کون الانسان مختارن فی، و اما اینکه اراده واجب به اون فعل تعلق پیدا می کند با اینکه اون انسان مختاره در اون مطلب هست، فإنما تعلقت الإرادة الواجبية بأن يفعل الإنسان باختياره، زیر به اختیاری خط بکشیم، یعنی اختیار انسان مأخوذ در اراده تکوینیه باری تعالی میباشد. خارج از دایره تکوین پروردگار عالم نیست. فانما تعلقت این اراده واجب به ان یفعل الانسان به اختیاری، یعنی خداوند اراده میکند که انسان با اراده کارش را انجام بدهد، نه اینکه بدون اراده کارش را انجام بدهد تا بشود مجبر و دیگر مختار نباشد. فانما تعلقت الاراده الواجبيه به ان یفعل الانسان به اختیاره فعلا کذا و کذا لا بالفعل من غیر تقیید بل اختیار، نه اینکه اراده الهی تعلق بگیرد به فعل، به ما هو و فعل، بدون اینکه مقید به اختیار انسان باشد. فلا یلغل اختیار، بنابراین اختیار ملغا نمی شود. ولا یبطل اثر الارادت الانسانیه، و اثر اراده انسانیه ابطال نمی شود. اشکال بعدی بر این معتزله، الا ان خروج الافعال الاختیاریه عن سعت القدرت الواجبیه حتی یورید فلا یکون و یک ره فیکون تقییدون فی القدرت المطلقه. به قیاس استثنایی خروج افعال اختیاری از سعت قدرت باری تعالی به این که بگیم مثلا انسان کاری را انجام بدهد و حال اینکه مکره واجب الوجود باشد، یا کاری را انجام ندهد و حال اینکه مراد واجب الوجود باشد، این باعث چی می شود؟ تقییدون فی القدرت المطلقه، تقیید در قدرت الهی هست. التی هیه این و ذات الواجب، قدرتی که از صفات ذاتی هست و این ذات هست. ول برهانو یتفعهو و تالی باطل ول مقدم مثلو. حالا همینجا میتونیم بنویسیم که اون چیزی را که خداوند اراده میکند اگر انجام نمیشود اون اراده، اراده تکوینیه نیست بلکه اراده تشریعیه است. خلط بین اراده تکوینیه و تشریعیه هم شده اینجا. اشکال سوم، الا ان البرهان قائم الا ان الایجاد و جعل الوجود خاصتون للواجب تعالی لا شریک له، و دیگر آن که بنابر برهان ثانی که بنابر برهان امکان وجودی باشد، اون برهان قائم بر این هست که ایجاد و جعل وجود فقط مختص واجب وجود می باشد، یعنی واجب الوجود فاعل قریب همه اشیاء هست، لا شریک له فیه در این ایجاد و جعل الوجود. و نعم ما قال صدر المتعلهین قدس السر فی مثل المقام، و چه زیبا فرمود صدر شیرازی در این مقام که ولا شبهة فی ان مذهب من جعل افراد الناس کلهم خالقین لأفعالهم مستقلین فی ایجادها اشنع من مذهب من جعل الاسنام والکواکب شفعاء عند الله. هیچ شبهی نیست مذهب اون معتزله، یا مذهب معتزله نه، همین افکار مبتدی که ما فکر میکنیم ما فاعل هستیم و فقط خداوند این قوت را به ما داده با این جواره و اعضا و با این نعم کارشو انجام بدیم، خودش دوباره میشه در دایره معتزله. اگر کسی قائل به این باشد که افراد انسان خالقین برای افعالشون هستن و مستقل در ایجاد افعالشون هستن، شنیعتر از آن مذهبی هست که ما بت پرستی بکنیم و اصنام و کواکب را شفعاء پروردگار عالم قرار بدیم. اطفال جلد ششم صفحه 270 و صلی الله علی محمد و آله.